بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اولین درجه همان درجه قلبی است که ناراحت باشه از اینکه در فضای جامعه اسلامی منکری واقع شده، معروف مهمی ترک شده. بعد از اون همین ناراحتی قلبی باید در چهره خودش نشان بده، با کسی که مرتکب معصیته با وجوه مکفهره، یعنی با قیافه خشن برخورد کنه که اون شخصم بدانه که ناراحتی این برادر دینی در نتیجه این است که مطلع شده از این که اون شخص مرتکب منکری شده، ترک معروفی. بالاخره ترک مجالسه، ترک ارتباط، اون را به انزوا کشاندن، این مطالب عرض کردیم. حالا در قرآن کریم بحث امروز ما، در قرآن کریم در این مورد مطلبی وجود داره. در سوره توبه که سوره نهم قرآن مجیده، جریان غزوه تبوک، در جریان غزوه تبوک جریان پیش آمده که مربوط به بحث ما هست. البته تبوک آخرین جنگ پیغمبر خداست. 64 جهاد، 64 فقره جهادی پیغمبر خدا انجام داده در طول 10 سال که در مدینه بوده. و البته معلومه که 64 جنگ در 10 سال، اینم یکی از معجزات و توفیقات بزرگ پیغمبر خداست. چون جنگ کار ساده ای نیست، تجهیزات میخواد، مقدماتی داره، لواحقی داره، عوارضی داره، تجهیزاتی میخواد. خلاصه اون تعدادی که خود پیغمبر حضور داشته به اون میگن غزوه، اون تعداد که حضور داشته بگن سریه، جمعش سرایا، سریه فرستادن لشکره که خود پیغمبر در اونجا حضور نداشته در جبهه. اما در اونجا که خود پیغمبر حضور داشته باشه، اون غزوه و جمعش هم غزواته. جنگ تبوک آخرین جنگ، آخرین غزوه ای است که پیغمبر خدا انجام داده، در سال 9 هجری بوده و بسیارم طولانی که در حدود بیش از 1 ماه طول کشید. این جنگ با روم بوده بعد از این که پیغمبر خدا نامه نوشتن به سلاطین دنیا. در حدود 30 و چند تا نامه است، 2 تا که خیلی مهمه، یک نامه برای ایران، پادشاه ایران خسرو پرویز، یک نامه هم برای سلطان روم که بنا گفته میشد هرقل، هراکلیوس، برای هرقل، هرقل گفته میشه بنا. خب این 2 تا ابرقدرت بزرگ اون روز بودن. البته ما از تاریخ هم میتونیم مطالب فقهی استفاده کنیم. فقه ما احکام پروردگار را از تاریخ پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام در بسیار از جاها استفاده میکنیم. خلاصه این جنگ تبوک جنگی بوده است، بسیار مهم بوده و پیغمبرم حالا در مدینه است، جنگ های انجام میگیره. اما سال 9 بعد از فتح مکه و اینا خبر دادن که سلطان روم لشکر زیادی جمع کرده، میخواد بیاد به مدینه حمله کنه و اسلام نوپا را از میان برداره. ها روم هم چون برای اینکه مهم بود، پیغمبر خدا دیگه قرار تصمیم گرفت که خودش بره. چون برای اینکه ما دستور اسلامی که در خانه تان ننشینید که دشمن بیا سراغ شما، بلکه شما باید پیش دستی بکنید، برید جلو آمدن دشمن بگیرید. ما قز یقوم قطو فی اقر دارهم الا زلو، هر کسی نشست در خانهش که دشمن آورد وارد خانهش شد، اونجا ذلیل میشه. بنابراین پیغمبر خدا هم تصمیم گرفت که بره برای جنگ با روم، قدرت اسلام را به روم که اون روز که ابرقدرتی بود نشان بده. در میان روم و ایران هم دو تا قدرت بزرگ بودن، جنگ واقع میشد. در قرآن کریم سوره به نام سوره روم، سوره سیوم قرآن، الف لام میم غلبت روم و هم بعد غلبهم سیغلبون. روم و ایران با هم جنگ میکردن. عرب ها اهل مدینه و حجاز به روم و اینا بیشتر توجه داشتن تا ایران. مسافرت های از شام به حجاز، از حجاز شام مسافرت های تجارتی نام زیاد انجام می شده اینا. از این جهت بالاخره اینجا مردم مدینه پیغمبر فرمود حرکت باید بکنن. در این مورد در نهج البلاغه هم مطالب زیادی هست. مثلا در نامه ششم نهج البلاغه، در اوائل نهج البلاغه، حضرت امیر علیه السلام بهش خبر میرسه که طلحه و زبیر رفتن بصره و بصره رو مسخر کردن، عایشه رو همراه بردن. خب حضرت امیر اونه در مدینه است، مدینه هم تا بصره خب خیلی راه هست و اینا. حضرت فرمودن باید من برم و اونها بالاخره وارد مبارزه بشن. برای خاطر در قلمرو به حکومت امیرالمومنین یک برانه شهری را مسخر کنن. و حالا این عبارت ها اینه: والله لا اکون کذب و تنام علا طول لدم، من مانند کفتار نیستم. کفتار یک حیوان است که یک لانه برای خودش در عمق زمین میکنه و میره جلو، بعد میره در اون آخر اون لانه میخوابه، استراحت بکنه. شکارچی که میاد اون شکار بکنه، در اون درونه، در اول اون در لانه یک چیزی به زمین میکوبه و اون خیال میکنه که مثلا یک صدایی است که بیشتر به خواب اون کمک میکنه. فکر میکنه که مثلا لای لای میگن، مثلا بیشتر به خواب میره. بعد که وقتی به خواب رفته بیشتر، صیاد وارد میشه اون صید میکنه. حضرت امیر فرمود والله لا اکون کذب و تنام علا طول لدم حتی یسر الیها طالبها و یختلها راسدها، من مثل کفتار نیستم در لانم بخوابم تا صیاد بیامان شکار کنه. ولیکن عذر بود بالمقبل الالحق علمات برعن، من با کسانی که با حق اقبال دارن اونا را برای خودم لشکر قرار میدم، به کسانی که پوش کردن به اسلام با اونا میجنگم. خلاصه پیغمبرم لازم داشت در اینجا پیش دستی بکنه. باز یک نکته که اینجا یادم افتاد این است که حاشیه عباس قمی در نوشتن این جریان غزوه تبوک در منتهی الآمال، ما گاهی در این کتاب ها یک نکته هایی میبینیم که بینیم با اون اصول ما جور در نمیاد. حاشیه عباس بن مسیح پیغمبر خدا حرکت کرد آمده بود، عرض بکنیم، و بالاخره یک ماه بیشتر اینجا این طول کشید و بعدن معلوم شد که دروغ گفته بودن. سلطان روم نمیخواست با پیغمبر به جنگه و خطا بود از پیغمبر برگشت. و پیغمبر است، مگر میشه پیغمبر حرکت کند بیاد و دروغ بگن؟ که پیغمبر با خدا مربوطه، با جبرئیل مربوطه. بعدن برای پیغمبر روشن شد که این خبر که رسه پیغمبر که سلطان روم بخواد بیاد با شما به جنگ دروغ بوده. یعنی پیغمبر نمیدانسته پیغمبر دروغ گفتن. نمیتونه روی اون مبانی که ما نسبت به پیغمبر داریم این حرف نمیتونه قبول کنیم. نه، سلطان روم، همون جنگ محترم سلطان روم پیش آورد که جعفر طیار اونجا شهید شد. برای این سلطان روم تصمیم جدی گرفته برای بیاد به مدینه، پیغمبر با 30,000 نفر که این عدد یک رقم بالایی است، تا اون زمان 30,000 نفر پیغمبر نتونست در یک جمع کنه، اما پیغمبر که جنگ با روم چون مهمه با 30,000 نفر فراهم شدن برای حرکت کردن به طرف روم. حالا در کجا حالا این مرکز جنگ تبوک؟ تبوکی که از شهرهای سران در اردنه، من خودم یه وقت در مسافرت زمینی از اونجا از اردن عبور کردم، تبوک الان جز اردن، اینا همشون اون وقت جز روم بودن، اردن و لبنان و سوریه و اینا همشون فلسطین و همشون جزء روم بودن اون موقع. خلاصه اون وقت اینجا پیغمبر حرکت میکنه با اونجا. این سوره توبه، سوره نهم قرآن مطالب زیادی درباره این قضیه داره. کسی اگر بخواد بدانه که جهاد اسلامی چطوری بوده است، چه شکلی بوده در چیز واقع باشده، این سوره بیش از همه سوره ها. اول که پیغمبر اعلان کرد، بسیاری از افراد عقب نشینی کردن، نیامدن. فرح المخلف لمقعدهم خلاف رسول الله. عده مخلفین یعنی اونا که بالاخره پا پس می کشیدن، نمی آمدن اونا. عده می آمدن ولیکن این وسیله نبود. این جنگ را میگن جیش الاسره، چون سختی های فراوان در قرآن فرا بخوانیم اسره نام برده شده. از چهار جهت مشکل بود این جنگ با جنگ های دیگه. اولا راه بسیار دوره که از اونجا، از مدینه تا اونجا سابقا به هر منزل میگفتن مرحله، هر شش فرسخ را مرحله، 14 مرحله از مدینه تا تبوک بود. اون وقت علاوه از این تابستان هوا بسیار گرم، موقع رسیدن به خرما مردم بخوان بمانن خرماهاشان را بچیرن ولی باید برن. یک. دوم، مرکب بسیار کم در راه دور، هر 10 نفر یک شتر داشتن به نوبت سوار میشن. سوم اینکه از لحاظ بعضی غذا بسیار هزینه بودجه کم است و اینها، یک خرما را این میمکید بعد میداد به رفیقش، اون میمکید چند نفر که دهنشون قدر رطوبت پیدا کنه، تغییر ذائقه بشه تا بیان آخری اون هسته خرما میماند. اینطوری بود. آب نیست، گاه شطور میکشتن، از اون امعا احشای شطور را میمکن برای رفیقش نگی. خلاصه یک جنگ بسیار بسیار سخت. اسلام است و خب باید انجام بشه، خود پیغمبر هم که حضور داره. این جنگ خیلی مطالب داره. فقط این جنگ بود حضرت امیرالمومنین نبرد، و چون برای اینکه منافقین گفتن این که میره جنگ طولانی است و راه هم طولانی است، ما پیغمبر خودمان یک جانشینی قرار بدیم، پیغمبر اومد دیگه راه نمیدیم اینا، و حضرت امیرالمومنین نبرد. و اینجا بود حضرت امیر اومد گفت من میگن چرا مرا نبردی؟ گفت اما ترزا ان تکونم انی مثل هارون نسبت به موسی باشه، مزه هارون نسبت به موسی. و بالاخره حضرت امیر را در اینجا گذاشته بود و رفته بود اینجا. حالا آیه را بخوانم بعد بقیه آیه. لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذین تبعوه فی ساعت العسره من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیهم انه بهم رؤوف رحیم. آیه 117 و 118 از سوره توبه، سوره نهم قرآن مجیده. خب چون بسیاری از این در جنگ ها امتحان بزرگی بود، اشخاص بسیاری گفتم که لا تنفرو، اصلا کوچ نکنید، حرکت نکنید، این قبل چیزا ما لکم ازا لکم این پروفیسور اساقل تمند الارض، خدا نازل که آید چرا به شما میگم به جنگ برید، خودتون را به زمین میچسبانید، ارزیتون مل حیات و دیامون الاخره. خلاصه این سوره عجیبیست در تحییج به جنگ و جهاد و انترسا، و مسلمانان شناخته شدن و منافقین شناخته شدن اینها. خلاصه اما بعدن بالاخره، حالا این آیه را معنا بکنیم، بعدن اینها که نرفته بودند یا اینکه پا پس کشیده بودند، تعنی کرده بودند، مسامحه کرده بودند، اینها بعدن پشیمان شدند، توبه کردند. آیه مربوط به این موضوعه. خدا لقد تاب الله علی النبی، اول پیغمبر را میگه. خب این یک بحثی بین ما و سنی ها است. تاب الله علی النبی مگر پیغمبر گناه کرده بود که توبه کنه؟ ما تفسیر المیزان و غیران تابه یعنی توجه کردن، عنایت کردن، ما به این معنا بگیم. اما اونا گفتن که چون اونا قائلن که پیغمبرها هم گناه میکنن اینا میکنن، اونا این آیه رو گرفتن به این که پیغمبر مثلا گناه کرده بوده. اما ما بگیم نه، عنایت خاص، چون خدا هم توبه همیشه، هم خدا توبه هم ما توبه میکنیم، خدا هم توبه هم توبه میکنه دیگه. توبه یعنی توجه کردن، عنایت کردن به یک موضوعی. خدا توبه میکنه، توبه شما رو قبول میکنه. شما توبه میکنید به سوی خداوند باز میگردید، یعنی این توبه هم به خدا نسبت داده میشه که خدا خودش توابه دیگه. این الله یه با توابه، هم خودش توابه هم توابه را دوست میداره. بنابراین معنی توبه اینه توجه کردن، عنایت به چیز داشتن. لقد تاب الله علی النبی، خداوند توجه کرد به پیغمبر و مهاجرین و انصار، اونا که اتبعوه فی ساعت الاسره، اونا که با پیغمبر در ساعت اسره تبعیت کردن. همه گفت از چند جهت، اسره مرکب، اسره قضا، اسره راه، گرمی هوا و امثال آن. خب من بعد ما کاده از یه قلوب فریق بن هم ادی از اینها دلهاشان قدری عقب نشینی کرد، یعنی اینها نمیخواستن برن، براشان رفتن خود سخت میامد. پیغمبر میگفت بین که افلا ان کلمه از این تلهم، بعضی میامدن دروغ اینا میگفتن که ما کار داریم، پیغمبر میگفت برید. خدا میگه به اینا نباید گذرت بیبزه بمانن تا اون فلزشان حقیقتشان معلوم بشه. خلاصه دم سمت ها و علیهم، خداوند توبه کرد. توبه خدا توجه خداست، توبه اونا هم پشیمانی از گناه ها توجه به خداست. خب توبه خدا توجه به انسان هاست. انه بهم رئوف رحیم، اون آیه که مورد استشهاد اون آیه بعدش، این آیه 117 بود. و علی الثلاثه الذین خلفوا، اما سه نفر نرفتن که نرفتن، اینا مرارت ابن ربیع، کعب ابن مالک، هلال ابن امیه، این سه نفر تاریخ ثبت کرده. این سه نفر نرفتن. خب پیغمبر رفت، هر وقت پیغمبر از جنگ برمیگشت مردم اونا که بودن در مدینه بودن استقبال می آمدن. پیغمبر اینجا اعلان کرد این سه نفر را بودن، سلام کردن که جواب نده، کسی با اینا حرف نزنه اصلا. خب حالا ببینید پیغمبر برگشت از جنگ، در جنگ های دیگه اینطور نبود، مردم می آمدن برای استقبال پیغمبر، با اونا گرد می گرفت، مسافه می کرد. حتی در یکی از جنگ های دیگه کسی آمد با پیغمبر مسافه کنه، پیغمبر دست اون رو گرفت و گفت دست چقدر خشنه، یک کارگری بود. و پیغمبر اون دست اون جای دید که دستش تابل زده چند جا، اون بوسید، که میگن پیغمبر دست کارگر را بوسید جا بود. وقت بعضی گفتن پیغمبر دست کارگر را بوسید، امام در صحیح پین رو دارن دست کارگر پیغمبر نبوسید، پیغمبر اون تابل را بوسید، یعنی اون کار را بوسید، اون تابل که زده بود نشان ای کار بود اون را بوسید. جنگ های دیگه اینطور بود، می آمدن استقبال پیغمبر رو گرم می بود. اما اینجا بیدید بحثمانه، پیغمبر گفت اینا سه نفر که آمدن کسی جواب سلامشان نده، قیافه خشن به اینا نشان بدید، با اینا حرف نزنید، با این سه نفر، این سه نفر هم. این سه نفر آمدن جنجریان اینطوره، همون که نکه از من کار کنید، پیغمبر یاد میده چرا نه از من کار کنید. بعد این رو که هیچ کس با اینا حرف نزنید، اون امر پیغمبر، اون ولیه که بر مسلمان ها مدیریت داره، اونقدر محبوبیت داره، اون حرفش نفوذ داره که پیغمبر گفته هیچ کس جواب سلام اینا نده، هیچ کس به اینها نگاه نکنه، جواب سلام نده. همانطوره تا رفته خانهاشان، در خانهاشان رو بعد میان مسجد، هیچ کس به اینها اعتراض نمیکنه، حرف میزنه که جوابشان نمیده. زنشون آمدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله ما چه کار کنیم؟ پیغمبر که شما به ایشان در خانهشان باشید ولی با شما آمیزش پیدا نکنند. اینا می آوردن موقع نهار و شام یک کم غذا، مثل غذا که جلوی کلب، جلوی کلب بذارن یک غذا میشن اونجا و پرخوتر می بودن بیرون. اینا چند روز اینجور ماندن، میان بیرون هیچ کس به اعتراض نمی کنه. گفتن خب بس ما از شهر بریم بیرون. خب این سه نفر از شهر رفتن بیرون، در کنار یک کوهی مشغول عبادت بودن تا خدا توبه رو قبول کنه. بعد زاغت علیهم انفسهم، بعد دیدن حالا که مردم از ما کنار گرفت کردن از خودمان هم با هم نباشیم، هر کدام رفتن یک گوشه تضرع و عبادت و توبه. تقریبا این جریان 50 روز تقریبا طول کشید تا روزی پیغمبر در خانه خودی ام سلمه بود، موقع سحر جبرئیل آمد این آیه را آورده که خداوند متعال توبه را قبول کرد. پیغمبر همون اون مسلمه گفت اجازه بدید من به مردم بگم. مردم در مسجد جمع شده بودن برای نماز جماعت صبح، از همون پنجره اون مسلمه مردم که آیه نازل شد خداوند توبه اون سنه پاره رو قبول کرد. پیغمبر آمد نماز خواند و مردم حرکت کردن، رفتن اینا رو از دامنه کوه و بیابان ها جمع کردن آوردن. این درس بسیار بزرگ، کسی که مرتکب گناه بشه پیغمبر نشان میده به اون چجور باید. این به علی ثلاثه، ثلاثه اون سنه پرن گفتیم، کعب ابن مالک، مرارت ابن ربیع، امیت ابن هلال. و انا ثلاثت الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض و ما رحبت. این سه نفر خلفوا، جا مانده، نرفتن به جنگ. اهل بیت گفتن خالفوا بخوانید، نه خلفوا. در قرائت علوی خالفوا است که مخالفت کردن. و ضاقت علیهم الارض، زمین بر اونا تنگ شد، سمره که در شهر مدینه ترستن بمانن، هیچ کس رسوات داره. بعد ضاقت علیهم انفسهم، خودشان نسبت به خودشان سخت گرفتن، هر کدام جدا شدن به یک گوشه رفتن. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، گمان کردن غیر خدا پناهگاه نیست. ثم تاب علیهم، خداوند به اونا تاب یعنی توجه کرد، تابه خدا یعنی عنایت و توجه. لیتوبوا، اون هم توبه کردن. ان الله هو التواب الرحیم. این آیه شریف دلالت داره بر اینکه یک راهی پیغمبر نشان داده که با منکر کسی که مرتکب منکر چجور برخورد کنه. این خیلی مهم است، این که در میان مسلمان همیشه باید به این ترتیب باشه که اگه کسی مرتکب منکری شد یا ترک معروفی برای اطلاع پیدا کردن، برخوردشان این تقروشه صحبت نکنن، حرف نزنن، اعتراض نکنن تا بالاخره اون شخص متنبه بشه، در انزوا قرار بگیره تا برگرده. یک چنین فضایی را باید ایجاد کرد. این آیه شریف دلالت بر این موضوع داره که مطالعه کنید در تفسیر المیزان به غیر اون. بنده این دونی از تفسیر مجموع البیان نوشتن، چون مجموع البیان خصوصیت داره، اول قرائت را بنویسه. این خیلی مهمه که چند جور این قرائت شده. بعد از اون شرح نزول را بنویسه، بعد از اون تفسیر بنویسه. و چه یکی از تفاسیر بسیار خوب ما تفسیر مجموع بیانه. خلاصه در تفسیر مجموع بیان عرض کنم که حالا جزء هادی اشره صفحه 146، بعد هم در تفسیر المیزان در جلد 9 این جریان نوشته شده، شاهد عرایض ما سال بقیه باشه انشاءالله برای فردا.